أخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجاه وسهل مخرجاه وأوسع منهجاه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
ای آخرین حرف قدیم
یا ابن الحسن
تنها نشان تنها مسیح دستم بگی خواستم آقا
امیر و یارم
کی و غیره شما ندارم.
اگه بلم کنی آقا تموم کارم، اگه بلم کنی آقا تموم کارم. خدایا به آب روی حیدر، خدایا به زخم قلب مادر، خدایا دیگه بس این زندگی
یک شب قنوت خیس چشمم را اجابت کن، ای جنگل سبز نیایش های بارانی. خب دوستان عزیز شنونده، درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی رو در برنامه مبانی فقاهت میشنویم.
گر جلوه حوض را، گر جلوه حوض را هدف یافته‌ای،
هر گوهر عشق را،
هر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو
مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 112 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از همون جلد 74 بهار. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من حرم الرفق فقط حرم خیره کلهو. کسی که از مرافقت محروم بماند از تمام خیرات محروم خواهد ماند. اولا ببینیم مرافقت یعنی چه، و بعدم این سببیت از کجا پیدا میشه. کسی که محروم بماند از این صفت از تمام نیکی‌ها محروم. گفتن منظور از مرافقت ضد عنف، ضد خشونت، یعنی مدارا، نرمش، ملایمت در مقابل خشونت. همان چیزی که قرآن مجید با بیان بسیار جالبی بیان کرده: و بما رحمت من الله لنت لهم. این هم مسئله مرافقت. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو خشن بودی، فظ بودی، غلیظ القلب و سنگ دل بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. این حدیث در واقع تو این آیه نهفته. انسان کارهای خوب رو به کمک جامعه میتونه انجام بده، به کمک دیگران میتونه انجام بده. نیروی انسان نیروی کمی است، برای انجام کارها کافی نیست. هر کار مهمی رو به وسیله نیروهای دیگران و با کمک جمع. اگر خشن باشه انفضوا من حولک، پراکنده میشه. وقتی پراکنده شدن حرمل خیره کله، هیچ کار خیری رو نمیتونه انجام بده. پس من حرمل رفق، فقط حرمل خیره کله. این در اون آیه، این حدیث در واقع این تحلیل نهفته شده است. من سابقا هم عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، اسلام اساسش بر محبت دوستیه، نه بر خشونت. خشونت یه استثناء مخصوص مواضع معینی است. لاغیر اساس لنتلهم در مقابل مسلمین، در مقابل دوستان خدا، نه در مقابل اعداء الله. اساس رو هما بینهمه، اساس لنتلهمه، اساس مرافقته، اساس ملایمته، اساس خشونت نیست. به همین دلیل است که خیلی به این مسئله در روایات اسلامی اهمیت داده شده. من دو روایت رو به عنوان نمونه یادداشت کردم بخوانم. قال صلی الله علیه و آله و سلم: ما من عمل احب الی الله تعالی و الی رسوله من الایمان بالله و رفق به عباد الله. هیچ عملی محبوب‌تر در پیشگاه خدا و پیغمبر از این دو چیز نی، ایمان و مرافقت به عباده و رفق به عباده، ملایمت با مردم، محبت با مردم، ایمان و این مسئله مرافقت. نقطه مقابلش: و ما من عمل ابغض الی الله تعالی من الاشراک بالله تعالی و العنف. عنف مقابل رفق، عنف خشونه، سختگیری، و الان علا عباده. از همه چیز محبوب تر توحید است و مرافقت، از همه چیز مبغوض تر شرک است و اون. حدیث دوم: انه صلی الله علیه و آله و سلم ان الله رفیق، خدا رفیقه، و یحب کل رفیق، دوست می‌داره آدم هایی که دارای مرافقت هم، و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. این دو حدیث آدرسش در سفینة البحار ماده رفق. واقعا این مسئله هم هست که انسان باید گاهی دندان برش کرد بگذاره در مقابل افراد بی ادب، جسور، نادان، جاهل، همه که یه تربیت ندارن، همه که با سواد نیستن، همه که از خانواده های اصیل نیستن. بالاخره انسان باید همه اینا رو همت کنه، تبلیغ کنه. گاهی اینا خشونت هایی دارن، بیادبی هایی دارن. باید انسان مسلط بر اعصابش باشه، بتواند با تسلط بر اعصاب اونها رو خجل کنه، اونها رو بیارد زیر پوشش تبلیغات اسلام. برای اهل علم لازم این مسئله رو خیلی تمرین بکنه. تمرین کردن راه به دست آوردن این مسائل دو چیزه: علمی، عملی. علمی فوائدش انسان فکر کنه ایمانش قوی تر بشه، هرچی ایمان قوی تر شد اون صفت قوی تر میشه. عملی هم تمرینه، قدر انسان با تمرین بکنه تا اینکه مسلط بشه بر حسابش. بحث درباره اصل در متعارضین بود، که اصل در متعارضین مازا، آیا تساقط است یا تخییره؟ بعد از آنی که جمع و باطل کردیم، هل هو تساقط او تخییر؟ او تفصیل علی المبانی، او تفصیل بدیم رو بعض از مبانی در حجیت نتیجه تساقط است، رو بعض مبانی در حجیت نتیجه تخییری. ولذا ناچار شدیم مبانی مختلف رو بگیم. گفتیم در امارات دو مبنا هست: مبنای طریقیت، مبنای سببیت. برای سببیت چهار قسم بیان کردیم. قسم اول سببیت حقیقیه اسمش میذاریم، سببیت حقیقیه جین کامله. آن این است که ما در مولانا صفی معتقد باشیم حکمی وجود ندارد و خداوند به مجتهدین اختیارات داده که اونها جعل قانون کنند. اسلام نصف از قوانینش آورده، نصفشو در اختیار بنده و شما گذاشته که بنشینیم و قانون گذاری کنیم. بازم نه یه قانون دست جمعی مثل قانون کشورها که دور هم می نشینن، نه، کل واحد من المجتهدین حق داره بنشینه اجتهاد کنه. اجتهاد به معنی قانون گذاری و یه قانونی طبق ذوق و سلیقه خودش قرار بده. این همون سببیت اماره، یعنی قول مجتهد سببون، یعنی اینجا سببیت سببون چی؟ به جعل الهو. و این هو که جعل شد خدا امضا میکنه. بنابراین اگر به تعداد مجتهدین در یه واقعه مولانا صفی جعل احکام بشود، خداوند همه اونها رو تصویب میکنه. یصوب آراءه، یعنی واقعه ذات احکام متعدده واقعه میشه. یه مسئله واحده دارای چندین حکم واقعی میشه، همش هم دارای مصلحت الهی، همش هم حکم واقعیه. خب اگر ما یه همچین چیزی رو قائل شدیم، نتیجهش مصلحت مفسده، نه کار به مصلحت مفسده نداشت باشیم. ادهی قائلن، ادهی قائل نیستن، خیلی هاشون قائلن، کار به مصلحت مفسده من ندارم، این مسئله رو قاطی نکنیم. اون میگه این حکم الهی و واقعی، اونم حکم الهی و واقعی، هر دو حکم الهی و واقعی. در این صورت امارات متعارضه، اقوال مجتهدین، آراء مجتهدین از قبیل تزاهم میشه، نه تارو فیکونو من قبیل متزاهمین. تزاهم هم اگه ترجیح نباشه تخییره، بین قول این عالم و اون عالم که ترجیح نیست. فالاصلو التخییر فالامارات بناهن علی السببیه القسم الاول تخییر میشه. اگر کسی چه این سببیتی قائل باشه در تعارض امارات، امارات هم در اینجا و اقوال مجتهدین میشه، اقوال مجتهدین باید قائل به تخییر بشود. احمد حنبل چیزی گفته در مولانا صفی، شافعی چیز دیگری گفته، ابو حنیفه چیز دیگری گفته، مالک چیز دیگری گفته. خب هر چهار تا صحیحه، مخیری مخیری، این لازمش ازا تا رضا تخییر. ولی خب ما که یه چین سببیتی رو میدونید قائل نیستیم، اصلا ما موضوع برای این قائل نیستیم، ما مولانا صفی قائل نیست. ما به برکت آیه الیوم اکملت لکم دینکم و به برکت حدیث ثقلین، نیتار کن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، ما معتقدیم همه چیز نص داره نزد امامه، هرچیش پیغمبر فرموده در کتاب الله، هرچیش هم نیست شرح و بستش نزد امامه. ما معتقد به خطبه حجت الوداییم، ایها الناس ما من شیءٍ یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن. ما همه چیز آوردم، ناگفته نگذاشتم، منتها اونا چون یکی از دو ثقل یا ثقل رو رها کردن، این کفاره ایست که باید بده، این تصویبی که اونها گرفتار شدن و این سببیتی که اونها در دامش افتادن و این اجتهادی که اونها قائل هستن، اجتهاد بالمعنی الخاص، این جریمه ایست که در مقابل ترک عمل به حدیث ثقلین باید بپرداز. این که اجماع داریم بر بطلان تصویب، به خاطر این است که اجماع داریم بر این که لانصفی نیم، اجماع شیعه خاطر همینه، اجماعیه دیگه، تصویب باطله. خب این قسم اول بگذرم برم سراغ قسم دوم. قسم دوم این است که واقع محفوظی هست، واقع محفوظی هست، اماره گاهی میرسه به واقع گاهی خطا میکنن. منتها در اون جایی که اماره از واقع خطا میکنن، در معدای اماره مصلحتی تولید میشود که اون مصلحت منشأ حکمی مصلحتی است اقوام موقع و سبب انقلاب واقع میشه. واقع از فعلیت میفته، مصلحت اقوامی ایجاد میشه. این هم از عناوین ثانوی چی میگفتیم؟ میگفتیم واقعا این حرامه اکل میته، اما حفظ نفس که مصلحت اقواست آمده منقلب شده خود و دماغی عوض میشه دیگه. عنوان ثانوی البته عناوین ثانویه احکام واقعی است، احکام ظاهری که نیست. این هم سود این رو میگن از تصویب المعتزلی. این تصویب معتزلیه که واقع محفوظ و قائله، منتها میگه اند خطاء الاماره ایجاد مصلحت اقوایی میشه در معدای اماره، و این ایجاد مصلحت اقوا سبب انقلاب و حکم واقعی به معدای اماره میشه. فراموش نکنی این ایجاد مصلحت سبب انقلاب حکم واقعی به معدای اماره میشه. خب اگر این گفتیم نتیجهش چیه؟ آیا نتیجهش، البته اینم میگن قوله تصویب دیگه لازم شه، بازم تصویبه. علت این که ما میگیم خطاکاری نیست، اماره هم که خطا کرده خطا نیست، واقع منقلب میشه، تصویبه. اینم این تصویبیست که مجمع اون علا بطلانه، اینم باطل از نظر ما. اونجا اونا قائل، و اگر کسی این تصویب معتزلی رو قائل باشه، آیا این شخص قائل به تخییر میشه یا تساقط قدامش پیداست؟ اینم باید قائل به تخییر بشه، چون معدای این اماره دارای مصلحت است. معدای اون اماره معارض دارای مصلحت است، هر دو دارای مصلحت است. حالا یکی از قبیل عنوان ثانوی است، یکی از قبیل عنوان اول، بالاخره هر دو مصلحت، دو دو مصلحت، فرقی هم که با هم ندارن، هر دو خبره، هر دو حدیثه، فرضمون این است مرجعی هم نیست، لابد باید قائل به تخییر میشه. ولی یه اشکالی مرحوم آقای آخوند در کفایه داره، اون اشکال سر جای خودش هست. اون این است، قائل شدن به مصلحت در معدای اماره فره بر حجیت، فره بر این است که حجت باشه، و حجیت فره بر عدم علم به کذبه. تکرار میکنم، قائل شدن به این مصلحت فرع بر حجیته، و حجیت هم فرع بر علم و عدم کذبه. و ما که میدونیم احدهما کاذبه، چون واقع محفوظ قائلیم، فرض این است واقع محفوظی قائلیم، احد الامارتین کاذبه. حالا که کاذب شد حجت، حجت که نشد تولید مصلحت نمی کنه. تولید مصلحت که نکرد، احدهما ذو مصلحت دیگری بلا مصلحت، تخییر نیست. تخییر در اون جای بود که هر دو تولید مصلحت کنه. این اشکال مرحوم آخوند اشکال خوبی است. ایشون میگه انقلاب واقع در فرض حجیت، اماره حجت باشه تا انقلاب کنه، حجیت هم حال عدم علم به کذب، از این راه وارد میشه. وقتی واقع منقلب میشه که این امارتین هر دو حجت باشه، وقتی هر دو حجتن که علم به کذب احد ما نداشته باشه، و چون در اینجا واقع محفوظی داره، احد الامارتین احد الامارتین کاذبه. حالا که کاذبه شد اون یکی حجت نیست، حجت که نشد تولید مصلحت نمی کنه، انقلاب نمیشه. مگر اینکه شما دوباره توی کفش کنی بیستی بگی آقا اماره تولید مصلحت میکنه، ولو علمنا به کذبهی به خطائه، ولو علم اگه همچین جرأتی داشته باشی از ادله حجیت بتونید اینو اثبات بکنید. پس لازمه سببیت معتزلی که همون نوعی تصویب معتزلی هست، تخییره. لولا اون اشکالی که ایشون دارن، اگر اون اشکال مرحوم آیاخون که اشکال واردی هست این رو بیاریم جلو، اون وقت تخییر نمیشه. علم اجمالی داریم به کذر عهد ما، پس علم اجمالی داریم به عدم حجیت عهد ما، پس علم اجمالی داریم که یکی از این دو دارای مصلحت نیست، پس از قبیل متزاحمه نمیشه. شما خواستی تزاحمش کنی بگی دو مصلحت متزاحم، نه، یکی مصلحت داری، یکی دیگر مصلحت داری، این دومی. البته ما این دومی رو قائل نیستی، یعنی ما قائل به این سببیت معتزلی هم نیستی. چرا؟ چون اجماع داریم، اجماع بر بطلان تصویب داریم و تازه دلیلی هم نداریم. کدام دلیل میگی همچی مصلحتی تولید میشه؟ کدام جبرئیل نازل شد که این مصلحت در خطای اماره تولید خواهد شد؟ کو دلیلتون؟ دلیلی نداره. اجماع هم یه باعث بطلانی. ما معتقدیم گاهی انسان خطا میکنه و واقع نمیرسه، گاهی به واقع میرسه. للمصیب اجران و للمخطی اجران واحد. و اما سومین نوع سببیت این است که قائل به سببیت ظاهریه باشی. دقت کنید، سببیت ظاهریه یعنی اماره یوجب و جعل الحکم ظاهری. جعل حکم ظاهریه یه همون چیزیست که در مبانی حجیت امارات سابقا گفتیم، اسمش گفتیم چی؟ جعل مماثل. جعل مماثل یعنی حکم ظاهری مماثل معدای اماره، حکم ظاهریه مماثل معدای اماره. مولا جعل حکم ظاهری میکنه، این هم سببیته. اماره سببان، منطقه سببان در حکم واقعی نه، مثل اون قسم اول و دوم نیست، سببون دل حکم ظاهری. این معنی این چیزیست که جمعی از بزرگان قائل شدن، از بعضی کلمات شیخ انصاری هم استفاده میشه، همون مطلبی که اشاره کردن. هر حساب معادم میگه ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، از مرحوم علامه شاد نقل میکنه. ظنیت طریق و اماره بودن منافات نداره حکم قطعی باشه. کدام حکم؟ حکم واقعی یا ظاهری؟ کدام؟ حکم ظاهری دیگه، ولو طریق ظنیه، اما حکم ظاهری قطعا در اینجا جعل. خب اینا می اسم میذاریم سببیت ظاهریه. اگر کسی این قسم سومی از سببیت و قائل باشد، آیا تساقطه یا تخییر؟ در اینجا باید توضیح بدیم آقا این حکم ظاهری که خداوند جعل میکنه آیا حکم ظاهری یا طریقی؟ ظاهری یا طریقی یعنی مصلحتی تو خود حکم ظاهری نیست، جز جنبه طریقی، ولو جعل حکم کرده، اما حکم مماثل طریقی. یا نه، این حکم ظاهری مصلحتی الان داره، مصلحتی به اندازه مصلحت واقعی، قوی تر، مساوی. چی میگی؟ اگر گفتیم این حکم ظاهریه، این حکم ظاهری، این دارای مصلحتی است معادل واقعی یا مساوی یا بیشتر، خب بحث ما برمیگرده به اون قسم دومی که قبل اون میگه حکم واقعیه تولید مصلحت شده. شما میگید حکم ظاهری تولدت المصلحه فی المعدا، حکم ظاهری رو توأم با مصلحت در معدا میدونید. اگر این قائل شدید، این مثل قسم دوم سببیت شبیه سببیت معتزلیه میشه، برمیگرده به همون، اینم تصویب میشه. اگر اینو بگید باز تخییر میشه، این اماره مطابق واقع شده دارای مصلحته، اون یکی مخالف واقع شده اما حکم ظاهری جعل شده، و حکم ظاهری هم ذو مصلحته معادل واقع، تزاحم بین مصلحته. باز چی شد نتیجه؟